أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. در شب شام غریبان امام حسین علیه السلام و اهل بیتشون و اسارت و دربدری فرزندان و خاندانشون و آغاز مسئولیت و نهضت زینبی، امشب رو اختصاص میدم عرایزم رو به نکته‌ای در جمع‌بندی شاید به یه شکلی از مباحثی که خدمتتون بود در شب‌های گذشته. و برای این منظور آیه قرآن مجید که در خصوص حضرت موسی علیه السلام بود رو انتخاب کردم. مستحضر هستید که حضرت موسی علیه السلام قبل از این که به دنیا بیاد پیشبینی و به دنیا آمدنش شده بود، یعنی میدونستن که به دنیا میاد و فرعون از ترس این که او به دنیا بیاد و چون حتی روز و ساعتش هم ولی زمانش و حول و حوشش رو میدونستن، دستور داده بود کودکان که در اون دوره از زمان به دنیا میان و پسر هستن رو به قتل برسونن. و مادر حضرت موسی علیه السلام به فرمان خدای متعال از ترس اینکه بچه شناخته نشه و دیده نشه او رو در جعبه قرار داد و به رود نیل افکند. و خواهر حضرت موسی علیه السلام باز به فرمان خدا همراه جعبه تعقیب میکرد، رود رو میرفت میدید چه اتفاقی میفته برای جعبه، تا اینکه خاندان فرعونیا جعبه رو در روی رود دیدن و جعبه رو گرفتن، دیدن بچه درش هست و مردد بودن چیکار کنن، بکشنش یا نه، که همسر فرعون آسیه گفت نگرش بداریم شاید قره عینی برای من و تو باشه، بچه رو بزرگ کنیم شاید نور چشمی برای ما باشه. و بچه رو گرفتن، خب بچه است شیر میخواد و باعث تغذیه بشه، هر کسی رو آوردن که دایه او بشه و بهش شیر بده سینه اونها رو نمیگره. خدای متعال فرمود و حرمنا علیه المراضع من قبل، قبل از این حرفا حرام کردیم برایش سینه ها رو، یعنی قبل از این که حتی اونا بگیرنش بدنش دست کسی، با در علم ازلی و تقدیر الهی و قضای ربوبی حرام کردیم سینه کسی رو برای او. یعنی این که سینه ها رو نمی گرفت به قضا و قدر و مشیت الهی بود سینه ها رو نمی گرفت. بعد اینها موانده شدن چیکار کنیم، بچه شیر نخوره که از دنیا میره تلف میشه. حالا خواهر حضرت موسی آمد، قالت یعنی اون خواهر گفت هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه، آیا شما را راهنمایی بکنم، میخواید یه اهل بیت یه خانواده رو معرفی کنم که تکفل امور او کنند، یکفلونه لکم و هم لها و هم له ناصحون، و اونها ناصح او هستن، خوب تربیت هم میکنن، خوب میتونن مسارت این بچه رو تربیت کنن. اونا خوشحال شدن، گفتن اگه بعد اگه سینه کسی رو بگیره اشکالی نداره، تا حالا هر دایه‌ای رو آوردیم سینه‌اش رو نگرفته، دیگه بایستی بالاخره یکی به این شیر بده این بچه. بچه رو بردن به مادر حقیقیش برگردوندن. بچه که خدا گفت میترسی از فرعون بکشدش، بندادش توی آب، بندادش توی آب، ما عهده‌دارش هستیم. بچه رو برگردوندن، خدای متعال برگردون به دست مادر حقیقیش، از سینه مادر حقیقیش شیر بود. حالا این رو برای چی من خدمتتون عرض کردم؟ برای اینکه مقدمه چینی بشه برای بحثی. در مورد حضرت سید الشهدا هم هست که وقتی به دنیا آمد در پاره از احادیث هست که 6 ماهه بودن. حالا دقیقا چند ماه به دنیا آمدن، حالا یه قول اینا 6 ماهه، و بعد شیر یا حضرت زهرا نداشتن یا در یک مدت خاصی شیر نداشتن بهشون بدن. بعد بردن نزد رسول خدا صلوات الله علیه، و حضرت رسول صلوات الله علیه انگشت خودشون رو در دهان امام حسین گذاشت، و امام حسین برای یه بار یا دو بار، حالا حداقلش اینه که چند باری، از انگشت حضرت رسول شیر مکی و تغذیه کرد. حالا اینها دیگه معجزات الهی است. حالا کسی اگر حضرت موسی را قبول داره اونم میتونه قبول کنه. از این هم بگذاریم که دو تا حادثه تاریخی هم هست خدمتتون عرض کنم. از امام صادق ظاهرا سوال کردم چرا پیامبر اکرم صلوات الله علیه قبل از به دنیا آمدن پدرشون از دنیا رفت. ایشون فرمود برای اینکه سرپرستی غیر از خدا نداشته باشه، یتیم که شد سرپرستش خدا خواهد بود و خدا او را سرپرست خواهد کرد. اینم یه مثال دیگری، دارم تکثیر امثله میکنم برای اینکه نکتم رو برسونم. باز خبر دارید، اطلاع داد از میان صحابه پیامبر اکرم تنها کسی که توسط پیامبر اکرم تربیت شد و بزرگ شد کی بود؟ حضرت علی علیه السلام بود. و مقدمه چینی او چی بود؟ تنگ دستی و خوشسالی و تنگ دستی حضرت ابو طالب پدر حضرت علی بود. حضرت علی طفل کودکی بود، حدود 6 ساله بود که مشکلات قحطی تا یه حدی بود و حضرت ابو طالب تنگ دستی داشت، بچه هاشو نمیتونست سرپرستی کنن نظر تغذیه و اینها. بعد پیشنهاد کردن به برادران حضرت ابو طالب، پیشنهادم ظاهرا از پیامبر اکرم بود، که چه میشه اگر ما هر کدومون یکی از پسرای ابو طالب رو بیاریم خونمون سرپرستی کنیم، فشار اقتصادی فشار مالی رو کمتر باشه. قبول کردن. حضرت رسولم گفت من هم علی رو میبرم نزد خودم. اینا ظاهرش اینه که چیه؟ یه چیزا اتفاقی افتاده دیگه، همونجور اتفاق افتاده. اینجور نیست، هیچ چیزی در این عالم اتفاقی نیست. یک برگ از درخت بدون اذن خدا نمیفته. بنابراین تنگ دستی ابو طالب علیه السلام و رفتن حضرت علی به خانه پیامبر اکرم صلوات الله علیه، این یک زمینه چینی یک امریست که این بچه در هنگامی که شخصیتش داره شکل میگیره، در هنگامی که روحش داره متولد میشه و تعالی پیدا میکنه و رشد میکنه، ده تحت اشراف نزدیک پیامبر اکرم باشه. چنانچه در نهج البلاغه فرمود مرا میخوابوند در بغل خودش، در کنار خودش میخوابوند، از غذایی که میخورد به من میداد، گاه میجوید غذا را به دهن من میگذاشت. البته این ما گاهی اوقات این توضیح دادم با فرهنگ مدرن یه خورده شد بعد خیلی نپسندم، ولی این یه مقداری شد ما خیلی دیگه مثلا داریم خیلی قضاوت های امروزی رو تعمیم میدیم به گذشته و میگم حالا مثلا قضا جویدن چی. بعد دهان پیامبر اکرم دهان مبارکی است و هر کس از او قضا بخوره براش هم جسمی هم روحی برکت داره. در هر صورت میبینیم که خدای متعال هرگاه خواست کسانی رو حفظ بکنه از همون ابتدا براشون برنامه داره. از همون ابتدا حضرت موسی از همون ابتدا، حضرت عیسی از همون ابتدا. این چند نمونه رو میگم برای اینکه بدون این قانون سنت، فکر نکنید اینا استثنان، بچه‌ها فکر میکنن اینا استثنان، اینا استثنان نیستن، اینا قانونن. و این دکتر حالا یواش یواش اگه اجازه بدید من، پس خدای متعال حرام میکنه بر افرادی بعضی چیزها رو، حرامه براشون. برای اهل دنیا آخرت حرامه، برای اهل آخرت دنیا حرامه. حرام تکوینی است، گاهی هم خودشون انتخاب نکردن. ممکن حالا بپرسید انتخاب نکنن چه ارزشی داره؟ پس خیلی ارزش داره، هبه الهی ارزشمنده. اینا همه هبه است، اینا همه بخشش. این چیز که اینا میگن گریس، مثلا اگر یه چیزی خدا با هبهش بده به کسی چرا بی ارزش باشه؟ شما اگر مثلا فرض کنید برید کار کنید، چیزی رو بخرید تا یکی بهتون دوستتون داشته باشه اون چیز هدیه بده، چه فرق داره؟ اون هدیه زیباتر و بهتره. رضا گفتن هر چی که از باب موهبت هست برتر است از اکتساب، هر چیزی که موهبتی است برتر است از اکتسابی ها. اینم یه نکته سلام. برای اینکه موهبتی ها تا آخر میمونن، اکتسابی ها در معرض خطر هستن، ممکن از انسان گرفته بشه. حالا اینا بحثات من نمیخوام خیلی اینو برانور بریم، ممکنه موافق باشید ممکن نباشید. هدف من فقط باز کردن یه دریچه هاییست که شما اگر خواستید دنبال کنید. ولی دعوی این که شما باید این رو 100% قبول کنید ندارم، ولی فعلا داشته باشم چه فایده داره؟ خب این نخواهید قبول کنید قبول نمی کنید، اون به خودتون مربوط میشه. پس خدا بر سینه هایی رو برای عده حرام میکنه و سینه هایی رو بر اونها حلال میکنه. هر کسی از سینه مادر حقیقیش تغذیه میکنه عمدتاً. حالا یه مقدار این رو بازترش کنم خدمتون متوجه مقصودم خواهید شد. یه حدیثی که خیلی در متون عرفانی بهش استناد شده و اون این هست که الارواح جنود مجندتون فما تعارف من اختلف و ما تناکر من ها اختلف. ارواح جنودی هستن، لشکریانی هستن، نظامیانی هستن، رده بندی شده. مثلا شما تو سربازخونه ها یا توی ارتش دسته بندی میکنید، رده بندی میکنید نظامی ها لشکریان رو. فرمود که ارواح لشکریانی هستند رده بندی شده و هر کدوم از اونها که یک دیگر را بشناسن ائتلاف میکنن با هم دیگه، گرد هم میارن، و هر کدوم که یک دیگر را نشناسن از هم دور میشون. قبل از این باز فرمود که این از رسول اکرم صلوات الله علیه هست که ارواح جنودی هستن با دسته بندی شده و رده بندی شده، مثل اسبها استشمام میکنن همدیگر رو و تشخیص میدن همدیگر. باز در حدیثی از امام صادق علیه السلام هست، این حدیث که عرض کردم از پیامبر اکرم صلوات الله علیه بود، حدیث از امام صادق علیه السلام هست که خدا برادری بین ارواح برقرار کرد در سایبان هایی که اشارت به قبل چیز. قبل از این که خلق بشوند عبدان 2000 سال، 2000 سال قبل از این که عبدان خلق بشن، خدا ارواح رو در یه سایبان هایی با هم بینشون برادری ایجاد کرد. بعد فرمود وقتی که قائم ما قیام کند، اللهم صل علی محمد، برادری که بین او در اون سایبان ها با برادرش اخوت برقرار شده است، از همدیگر ارث میبرند اما از برادر ولادت ارث نمیبرند. یعنی از برادری در ولادت از یک مادر و پدر متولد شدن ارث نخواهند برد، ولی از برادری که در اون سایبانهای قبل از اروا، قبل از ابدان بین اینها اخوت و دوستی و انس و محبت و مودت برقرار شده، اون دوتا از هم ارث میبرن. یعنی جامعه امام زمان علیه السلام جامعه ایست که درش بر اساس پیوندهای معنوی مسائل شکل میگیره و این پیوندها قبل از ابدان هستن. حالا این توضیحات از کردم حدیث و نقل و روایت هستی خدمت از کردم، بحثای عرفانی و نظری و فلسفیش را اگه خواستید تعقیب کنید در بحثای عین ثابت که ترجمه انگلیسیش کردن آرکیتایپ، در اون بحث ها میتونید تعقیب کنید. این فقط از نظر نقلی خواستم این مطلب رو یه مقداری باز کرده باشم در اینجا. پس خدای متعال یک چیزهای رو حرام کرده برای عده‌ای. حالا چرا حرام کرده؟ اینا همه سوال خوبی است. بهشت چی میشه؟ جهنم چی میشه؟ جزا چی میشه؟ اختیار چی میشه؟ اینا همه سوالات به جای و درستی است. منتها فقط من میخوام خدمتتون بگم این سوالا مطرح شده، جوابم دادم. حالا شما جوابا رو قبول دارید یا ندارید برمیگرده به اون چارچوب ذهنی خودتون و چه چیزهایی رو میدونید، چه چیزهایی رو معتبر میشناسید، چه چیزهایی رو قبول ندارید، اون بحث دیگری است. فقط خواستم بگم فکر نکنید که بنده الان توجه ندارم که بحث به جهنم، اختیار و نظر این بحثای اینها چی میشه. این بحثا رو در همین چارچوب جواب دادن، صحبت کردن از علمای معاصر و گذشته، همه اینو بحث شده. من فقط میخوام بحث رو یه مقداری تو چارچوبی که میخوام قرارش بدم که ما اگر در این زمان و در این مکان خدا برای ما چیزی رو خواسته به اسم مودت اهل بیت و تشیع، این هبه الهی است. حالا البته ممکنه یک نفر لیاقتشو نداشته باشه، من اینو تصادفی وارد یک گروهی شده باشه. من میخوام این مثال بزنم ولی هزیتیت میکنم و یه رو داره خشتنداری میکنم مثال نزنم چون مناسب مجلس نیست، از مثنوی هست و پرهیز میکنم از اون مثال در اینجا. فقط یه حدیثی رو خب شما ممکنه بگید که چرا پرهیز میکنی، اگر میخوایی نگی پس چرا میگی؟ برای اینکه اگر کسی بعدن خواست بدونه، سوال بعد از جلسه رسمی خواست از من سوال کنه مثال رو بدونه، من خدمتش اگر شد بگم، وگرنه تو جلسه عمومی جاش نیست. ولی یه حدیثی رو اینجا خدمتون عرض میکنم. این حدیث یه مقدار معروف به مثالش که میخوام بزنم ولی خیلی مستقیم ارتباط برقرار نمیکنه. باز رسول خدا صلوات الله علیه فرموده الناس معادن کمعادن کمعادن الفضه و الذهب، مردم معدنهایی هستن مثل معدنهای طلا و نقره. یعنی چه؟ اینو همه گفتن. یعنی این که در درون ما چیزهای نهفته ودیعت نهاده شده هست در درون هر شخصی، و همچنان که معدن نقره با معدن طلا متفاوته، افراد هم با هم متفاوتن. اینو من یه بار خیلی مؤکد عرض کنم خدمتون، از مسلمات دین اسلام و اونهایی که اسلام رو درست فهمیدن و تعلیمات رسول خدا و ائمه اهل بیت فهمیدن این هست که این تنوع بشری هیچ وقت از بین نمیره. هیچ وقت گمان نکنید بشریت یکسان میشه، هیچ زمان، حتی زمان حضرت حجت سلام الله علیه هم بشریت یکسان نمیشه. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق میرود تا نخ سود. این تصور که همه بشریت یکسان بشن، این از تصورات غلط اروپاییان دوران رنسانس بود. بشریت یکسان نخواهد شد، هیچ وقت یکسان نخواهد شد، این تنوع همیشه خواهد بود. خب دعوت میکنن بیاید، ولی اینطور نیست که یکسان بشن. و همه یک چیز بشن. اگه اون روزی که همه یک جور بشن، فاتحه دنیا خونده است. مردم هیچ وقت مثل هم نخواهند شد و نبایستم اصرار، حتی در بعضی از برداشت هست که امام زمان علیه السلام با ولایتی که داره نگاه میکنه، اونهایی که لیاقت تعالیمشو دارن اصرار میکنه بهشون، میگه بیایید، اصرار میبرزه. اونهایی که لیاقت ندارن فقط برای اتمام حجت دعوتشون میکنه، بعد دیگه تمام، اصراری نداره بهشون. فقط اگر اخلال بخوان بکنن در راه عدالت و در راه حق، اون موقع باهاشون روبرو میشه، وگرنه اصراری نداره مردم همه مسلمان شیعه بشن، یه چارچوب رو رعایت کنن بسه. اونها که لیاقت دارن رو اصرار میکنه بهشون، میگه حتما بایستی شما بیایید تو این رو. اینم با علم ولایت میدون. حالا این بحثش برای این بود که بدونید حتی اعتقاد ما این نیست که در زمان امام زمان علیه السلام همه مثل هم میشن، همه خوب میشن. هیچ وقت همه مثل هم نخواهند شد. خب پس چی؟ الناس معادن، مردم معادنی هستن، که معادن الفضت و الذهب، مانند معدنهای نقره و طلا. یعنی تنوع دارن، هر کسی یه چیز در درونش، یه سری از اسماء الهی درش نهفته است و بایستی شکوفا کنه. بعد ادامه دن، این نکته که مورد نظرم بیشتر از قسمت اولش اینه، خیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام اذا فقهوا. این از حدیث، این صحیح مسلم است، این حدیث از صحیح مسلم است، به زبانهای مختلف در جوامع روایه شیعه هم آمده. برگزیدگانشان در زمان جاهلیت همان برگزیدگانشان در زمان اسلام هم چنانچه تفقه کنند. اون مثالی گفتم نمیخوام خیلی باز کنم، حالا به شکلی اینجا ببینید، میگه اونهایی که بیرون از اسلام برگزیدن، مثلا شما برید توی تیم ورزشی، حالا من مثلا تیم ورزشی رو میزنم، میبینید یه ورزشکار برجسته است، تو مرام خودش کارش درسته، با معرفت به موقع تمرین میکنه، یاراشو کمک میکنه، چیت نمیکنه، تقلب نمیکنه، میبینید روحیه ورزشکاری داره، حالا نماز نمیخوره، روزه نمیگه، چینه، توی اون سیستم خودش یه آدم برگزیده است. میفرماید خیارهم فی الجاهلیه، برگزیدگانشان در جاهلیت، خیارهم فی الاسلام، برگزیدگانشان در اسلام، اگر تفقه کنن بفهمن. این چی رو میرسونه؟ این اینو میرسونه که اینها خدای عنایتی بهشون داره، منتها اگر این عنایتی که داشت میتونستن در چارچوب مثل حضرت موسی علیه السلام، بگم حضرت موسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام رو خدای متعال حرام کرد سینه های دیگران رو برش، اگر حضرت موسی علیه السلام سینه های دیگران رو میمکید و شیر میخورد از سینه های دیگران، ممکن بود که بازم همون موسی بشه به یک پروسه و یک فرایند خیلی دشوار و سخت. بنابراین این که گفت برگزیدگان اینها در جاهلیت، برگزیدگانشون در اسلامن، یعنی این، یعنی این که هر کسی که یک اصالتی داره، یک برجستگی داره، یک شرافتی داره، همه جا شرافتش هست، منتها اگر بیاد در درون نظام اسلامی، چارچوب اسلام قرار بگیره، تربیت صحیح شه، مادر صحیح بالا سرش باشه، پدر صحیح بالا سرش باشه، مدرسه درست بره، این شکوفا میشه. یکی از مسائلی که مربوط به مدرسه، من مکرر میخواستم بگم فراموش کردم، میخواستم دیشب بگم باز فراموش کردم، اینه که شما یه وقتی بچه‌ای دارید، بالاخره از پدر مادر شیعه هستن، لقمه حلال خوردن، مادر بزرگ پدر بزرگ نماز خوندن، سجده کردن، چه کردن، خب این بچه چیه؟ استعدادهای در، حالا به هر شکلی، این بچه رو شما اگر که به سینه مادر خودش نگذاشتیدش کسی از سینه های درست تربیت شه، ارتزاق بکنه، گذاشتیدش به دلایل هر دلیلی به سینه های نامحرم، سینه های آلوده از اونها ارتزاق کرد، بسیار به او ستم کردید، اون استعدادشو خراب کردید. اونجا هم ممکنه یه چیزای خوبی درش ببینید، بگید بچه‌م رفت درسته، بگید بچه‌م رفت مثلا فرض کنید که فلان مدرسه کاتولیک، فلان مدرسه پابلیک، چی پرایوت، هر چی، اونجا هم شاگرد اوله. بله شاگرد اوله، به خاطر اینکه اگر مورد عنایت باشه خیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام، اونایی که در جاهلیت برجسته بودن در اسلام برجستن، درسته. منتها فرقش اینه که جهتگیریش کامل نیست، جهتگیریش به سویست که تباه میکنه خیلی از فرصتهاشو. این یه عنایتی بهش هست این بچه، منتها از سینه هایی در ارتضاع میکنه که اون سینه ها سینه های مناسب حال اون نیست، خدا بر او حرام میکنه. حالا اگه در حد موسی علیه السلام باشه، خدا حرام تکوینی میکنه، مواظبت میکنه، پای مثلا فرض کنید پدرش میشکنه بخواد ببره اینو مثلا فرض کنید ببره یه کازینوی یه نمیدونم باری یه جایی، نمیتونه ببره یه مدرسه غلطی بخواد ببره، نمیتونه ببره، اینجوری خدا محافظتش میکنه. اگر در اون حد عنایت شدید بهش نباشه، هی فرصت در برابرتون قرار میده، شانس بهتون میده و تشریعا هدایتتون میکنه، راهنماییتون میکنه، میگه که این کارو بکن اون کارو نکنید، باز ممکنه شما انتخاب غلط کنید، کارو دشوار بکنید برای کودکانمون. انشاءالله خدا توفیق بده و همه ما اول خودمون تربیت شیم و بعد تربیت صحیح خانواده هامون، فرزندان و نسل‌های آینده رو انجام بدیم. من از این فاکتور بیام بیرون که مقصودم تاکید بود بر استفاده از فرصت‌هایی که در اینجا فراهم در مرسه الهادی و نظائر آن، برای اینکه انشاءالله کسانی که شرکت کردن من شنیدم خیلی راضی هستن، علارغم مشکلاتی گفتن داشته و داره، اون آتکام نهاییش براشون مهم بوده. حالا از اینکه بگذرم برگردم به بحثم. پس یه موقع میبینید که یک ورزشکار، یه قمارباز، یه دوز، مثل عبوزن، عبوزن یه دوز بود، دوز سرگردن بود، راهزن بود، در اسلام که آمد همون روحیه رو جهت داد خدا بهش. این شرافت هایی که اونجا داشتن، اونجا های مردانگی داشتن، یک بزرگواری داشتن تو سیستم خودشون، هر جا که هستن تو سیستم خودشون، در جایگاه خودشون یه بزرگواری هایی دارن. این بزرگواری ها وقتی که میاد به دامان مادر اصلیشون، از شرایط اجتماعی غلط میاد به شرایط اجتماعی صحیح، اینها خیلی بزرگوار میشن، برجسته میشن. از اون طرف اون خبیث ها، نااهل ها، اونها رو بیارید توی جامعه درست، جاهای درست، اونجا هم خراب میکنن. یه دو روزی نفاق میورزن، ماسک های قشنگ میزنن به چهره شون، بعد از درون میپوسونن. این نکته در مورد هاشمیان و امویان بود. هاشمیان صاحب نژاد اصلی، صاحب شرافت های خانوادگی، شرافت های انسانی بودن. امویان رذل و پست بودن از همون اول، خودشون هم میدونستن. هاشمیان چه بیرون چه تو اینطور بودن. من حالا باز این مثال خاطرم نیست، ولی دقیق نمیدونم مثال رو ادعا کنم. فکر میکنم یکی از خواهران رضایی، یعنی شیریه پیامبر اکرم صلوات الله علیه، که حلیمه سعدیه بهش شیر داده بود، از پیامبر اکرم به موقع شفاعت کرد، مسلمان نشده بود، در یکی جنگ ها اسیر شد و بعد خانواده دختران حاتم طائی هم جزو اسرا بودن. این خواهر رضایی پیامبر اکرم آمد، پیامبر رد میشد، گفت که برادر، گفت برای تو، شناختش، گفت برای اینا. پیامبر عباشو در آورد، اون جزو اسرا بود، انداخت زمین، نشست رو زمین، اون خواهر رضاییشو پلوش نشست، گفت چه شده اینها؟ گفت که من اسیر شدم و دختران حاتم طائی هم، میگم مثال الان قد تغییر خاطرم نیست، چیزی شبیه این هست، اسیر شدن اینا، من میخوام شفاعت منو با اونها رو بکنین. پیامبر اکرم صلوات الله علیه گفت که اینو به من جز غنایم من قرار بدید ایشونو، و دختران حاتم طائی رو گفت که اینها از خانواده با شرافتی بودن، پدرش اهل شرافت و کرم و بزرگواری بوده، او رو به اسارت نبرید اونها رو، با اینکه مسلمان هم نیستن. پیامبر این شفاعت رو در حق اونها کرد. گفت اینا پدرش اهل کرامت و بزرگواری بوده. پس کسانی که ممکنه که بیرون از اسلام هم باشن ولی یه کرامت هایی دارن، یه بزرگواری هایی دارن، اما اگه بیان تو اسلام، این کرامت جاش اسلام، این کرامت جاش خانه اهل بیته، اون کرامت جاش همراهی با حسین. همچنین که امام حسین علیه السلام فرمود که صبرن یا بن الکرام، ای فرزندان کرامت صبر کنید، ملمود الا قنطره، مرد جز یک پلی نیست. کسانی که با امام حسین بودن همه اهل کرامت بودن، اونده بودن صاحبان کرامت و بزرگواری بودن، در کنار او بالو پر گرفتن. پس این نکته که خواستم تا اینجا عرض کنم یه بحث تاریخی و فقط نظری صرف نبود، میخواستم جایگاه خودمون رو امروز و کامیونیتیمون رو امروز و این تعلقی که به اسلام و تشیع و به علمایی مثل حضرت امام و رعاهای بزرگوارانی مثل ایشون دارید، این تعلقات رو قطع بدونیم و سایه این نعمتها رو بر سر خودمون قطع بشناسیم و خراب نکنیم شانس‌های خودمون و فرصت‌های خودمون رو. باز در قرآن مجید هست انما المؤمنون اخوه، مؤمنان برادرن، مؤمنان برادرن، ایمان موجب برادری آنها میشه. حضرت رسول صلوات الله علیه حضرت امیر رو گفت این برادر منه. این نوع برادری یه برادری است که میونه. لذا در قرآن کریم فرمود فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون، چون در صور شیپور دمیده شود فلا انصاب بینهم، نسبی بین اینها باقی نخواهد. این نسبهایی که ما الان ادعا میکنیم، خویشاوندی هایی که ادعا میکنیم، چون اون دستگاه برپا بشه قیامت بیاد، هیچ کدوم از نسبت ها نیست، نوعی دیگر از نسبت ها برقرار میشه، نسبت های دیگری برقرار میشه. شما با کی هستید؟ روحتون با چه کسانی بوده؟ سرشتتون از چه سرشتی بوده؟ یکی از باز آیات، ببخشید، از دلایلی که برای ادعایی که از کردن میتونید بهش رجوع کنید احادیث طینت هست. احادیث طینت فراوانن در متون شیعه که در مورد طینت های متفاوت، طینت یعنی گل، آفرینش از گل های متفاوت افراد آفریده شدن، که در احادیث هست که شیعیان ما از باقی مانده طینت ما آفریده شدن. معنای سمبولیک شو بستن نظر بگیرید، این مقصود حالا شما ذهنتون تو گل و اینها نره خیلی. پس نسب هایی که امروز هست، پدر و مادری ها، خویشاوندی ها، برادری ها، خواهری هایی که امروز هست، فردا نیست. اما یه چیز هست، در حدیث هست کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی. فرمود در قیامت هر سبب و نسبی، نسب که میدونید که خونیه، سبب اجتماعیه و با ازدواج و خویشاوندی های از این نوع هست، هر سبب و نسبی در قیامت قطع میشود جز سبب و نسب من. از منید، با من متصلید یا نه، اون باقی میمانه. با ملاک این که با من هستید یا نیستید، این خویشاوندی رو دارید. اگر با من نباشید، خویشاوندی با کسی دیگری داشته باشید، اونها رهاتون میکنن. تنها کسی که اون روز میتونه شفاعت عظما بکنه. چرا رها میکنن؟ خب میگید میخوام زیر بر فرض یه زیر سایه شیطانن، شیطانین. شیطان تبری و بیزاری میجوی از اینها. هر کسی که وارد جهنم میشه، هر جهنمی که وارد جهنم میشه، بیزاری میجوی از جهنمیای دیگه. اینا میگن خدایا اینا ما رو راهنمایی کردن به اینجا، اینها ما رو به اینجا کشوندن، اینا میگن ما از اینا بیزاری، اونا میگن از اونا بیزاری. تنها کسی که در هر حال بالای سر امتی سر و مقام شفاعت داره و مقام محمود داره، رسول خداست، که اگر کسی با اون منصوب بود، او رو ترد نمی کنه، خودشو به تنفر از او معرفی نمی کنه، ناشناسایی نمی ورزه نسبت به او. بنابراین این سبب و نسب با رسول خداست که باقی می مانه، رسول نسب با اهل بیتش هم باقی نمه. این مقدمات رو عرض کردم اگر اجازه بدید که سبب و نسب حقیقی، ابوت و بنوت حقیقی این نیست که ما فهم میکنیم از ژن میاد، این نیست، از ژن نمیاد اون حقیقیش، اون از چیز دیگری میاد. گاه نسبت یک معلم به شاگرد، یک مربی به شاگردش، از نسبت پدر و مادرش به او بیشتره، قوی تره. این فرزند اوست بالاصاله تا فرزند، جسمش فرزند اینه ولی روح و حقیقت و شخصیتش فرزند کسی دیگریست. ما ممکنه جسممون فرزند پدر و مادر دیگر باشه، ممکنه روحمون پدر و مادر دیگری داشته باشه. میدونید که صدقه بر، حالا این به بحث حضرت زینب امشب هم مربوط میشه، صدقه بر اهل بیت رسول خدا حرامه. بعضی از علمای که سادات هم نبودن و نیستن، اینها نمیگیرن زکات رو، میگن ما فرزند رسول الله هستیم، با اینکه جسمن نیستن ولی روحن چون هستن میگن زکات ما قبول نمی کنیم. برای اینکه میگن ما حقیقتا فرزند رسول خدا شدیم، بنابراین زکات بر ما هم حرام میشه. این چند نکته خدمتون عرض کردم، یه چند تا بیت هم میارم برای اینکه مقداری کمک کرده باشم به این بحثی که عرض کردم که انسان ها از اول انتخاب شدن برای چیزهای به مشیت الهی. میگید اختیار ما چیست؟ اختیار ما در مسیر انتخابمون همیشه در مسیر اون مشیت الهی است. اینا بحثایش عرض کردم به جای خودش محترم درست بایست بشه، ولی یه بحثی یک ساعته اینجا این بحثو نمیتونه انجام بده. فقط خواستم یه سری دیدگاه ها رو مطرح کنم، شما یا قبول میکنید یا قبول نمیکنید، میرید مطالعه میکنید، تحقیق میکنید، چه بهترین راه همینه، نه الان قبول کنید نه رد کنید، برید مطالعه کنید. فقط اینم آویزه گوشتون باشه، چو بشنوی سخن اهل دل مگو خطا است، چو بشنوی سخن اهل دل مگو خطا است، سخن شناس نی جان من خطا اینجاست. و ممکنه شما نمیفهمید چی داره گفته میشه، خطا اینجا، سخنشناس نه جان من خطا اینجاست. این مال شیخ ابوالحسن خرقانی است، دو بیتی که میخونم. ما شیر و می و عشق تو با هم خوردیم، با عشق تو در طفولیت خو کردیم. میگه شیر و می و عشق تو رو هر ستا با هم خوردیم. خب این که گفتید مادرانمون مهر حسین رو همراه با شیر و عشق که خودشون به ما دادن، مضمونی به همون معناست. ما شیر و می و عشق تو با هم خوردیم، با عشق تو در طفولیت خو کردیم. نه غلطم، چه جای این است که ما با عشق تو در ازل به هم پروردیم. این غلطه گفتم که ما از کودکی به تو خو کردیم، این غلطه گفتم که مادرانمون همراه با شیر محبت حسین رو در ما جا دادن. نه غلطم، چه جای این است که ما با عشق تو در ازل به هم پروردیم. ما در ازل محب به هم شدیم، اون جا که خدا بین ارواح دوستی برقرار میکرد، روح ما را با روح تو دوست کرد و با دشمنان تو دشمن کرد. نه غلطم، چه جای این است که ما با عشق تو در ازل به هم پروردیم. این یه نکته. چند تا از حافظ، چند بیتم از حافظ دارم میخونم بعد میرم به ذکر مصیبت. بشنو این نکته که خود را از غم آزاده کنی، یه حرف بشنو که خود را راحت کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. اگر مقدر نشده باشه برات چیزی، خون خوری، هر کاری بکنی نخواهی توانست. موسی علیه السلام میخواستن سینه دیگری بهش بدن، هر کار کردن نتونستن. این یه بیت دیگر. حافظ نهاد نیک تو کامت برآورد، جانها فدای مردم نیکو نهاد با. نهاد یعنی سرشت. حافظ نهاد نیک تو کامت برآورد، این اون سرشت پاک تو رو موفق خواهد کرد. جانها فدای مردم نیکو نهاد باد. باز دل فریبان نباتی همه زیور بستن، دلبر ماست که با حسن خدا داد آمد. خیلی ها تصنعی با تکلف سعی میکنن راهی رو انتخاب کنن، راهی رو برن، اینا بهشون عنایت ازلی نشده. مثل کسانی که با آرایش با جواهرات طلاقی سعی میکنن خودشونو بیاراین. دلفریبان نباتی همه زیور بستن، اینا زیور بستن. دلبر ماست که با حسن خداداد آمد، اون که زیبایی خدادادی داره چیز دیگریست. باز آخری بیتی که از حافظ میکنم، آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، این که سابقه پیشین تا روز پسین باشد. این سابقه پیشین تا روز پسین باشد. هرچی که در پیش سبقت گرفته بر انسان تا قیامت هست. حاج عبدالله انصاری یه جمله خیلی مختصر و مفیدی داره، الهی همه از آخر میترسند و عبدالله از اول. خدای همه از عاقبت کار میترسند، عبدالله از اول. که آن چه در اول شد مسجل در آخر نگردد مبدل، زیرا آن چه که اول تثبیت شده، تسجیل شده، نوشته شده، در آخر مبدل نمیشه. اون چه که روز اول نوشته شده تا آخر مبدل نمیشه. بعد گفتن آخه میشه تغییر داد یا نه؟ من این شعر حافظ رو بیشتر گویند که سنگ لعل شود در مقام صعب، آری شود ولیکن به خون جگر شود. ممکنه سنگ یه موقعی تغییری بکنه، اما اکثری مواقع سنگ سنگ باقی میمونه. برای اینکه عقیق بشه، لعل بشه، ممکنه بشه، آری شود ولیکن به خون جگر شود. خب حالا این مقدمات خدمت عرض کردم، اگه اجازه بدید یک حدیث رو بخونم مقدمه برای ورود به مقتل. شیخ ثقه جلیل محمد ابن حسن صفار قمی متوفا در سنه 290 در قم، در کتاب بصائر الدرجات به اسناد خودش از حذیفه بن اسید قفاری صحابی روایت کرد. در کتاب بصائر الدرجات که نویسندش قرن سوم هجری در گذشته، از کسانی که بیعت رضوان رو تحت شجره با پیامبر انجام داده، در سال 42 در کوفه در گذشته و از حواریون امام حسن علیه السلام است. میگه چون حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد و به مدینه بازگشت، من همراه او بودم. صلح کرد بعد رفت به طرف مدینه. در پیش روی او شطوری با بار میراندن، یه شطوری همیشه جلو روی امام حسن بود، یه سری بارم روش بود، بعد جلوی چشم امام حسن دور نمیذاشتن بشه شطور. چون حضرت به هر جا رو میکرد آن شطور را از او جدا نمیکردن، هر جا می رفتن شطور از حضرت جدا نمی شد. روزی با او گفتن فدایت شدم یا ابا محمد، بار این شطور چیست که از خود جدا نمی کنی هر جا که روی؟ چی بارش کردی؟ تلاس، نقره، چی که اینقدر ارزشمند از خود دورش نمی کنی؟ گفت نمی دانی چیست؟ گفتم نه. گفت دیوان است. دیوان یعنی کتاب ها، دفاتر، دفتر، چیزایی که تو نیستن. گفت دیوان شیعیان ما و نام ایشان در آن نوشته است. گفت این کتاب شیعیان ماست، اسمشون در آن نوشته است. گفتم فدای تو شوم، نام مرا به من بنما. گفت فردا بامداد نزد من آی. گفت پس اسم منم نشون بده، اگر تو این کتاب ها اسم شیعیان هستن اسم من نشون بده. گفت فردا بیا. برادرزاده خیش را با خود بردم، او خط خواندن می دانست و من نمی دانستم. برادر پسر برادرش با سواد بود، گفت تو بیا، گویا مثلا میخواست مطمئن شه به حرف امامم اکتفا نکنه. امام علیه السلام فرمود برای چه آمدی؟ رفتم پیششون برای چه آمدی؟ گفتم آن حاجت که دیروز وعده دادی، اون هم حرفی که دیروز دادی رو میخوام عملی کنم. گفت این جوان همراه تو کیست؟ گفتم برادرزادم که خواندن میتواند و من نمیتوانم. گفت بنشستم. فرمود آن دیوان اوسط را بیاورید. یه دیوان وسطی بود، یه کتاب وسطی بود، گفت بیار. آوردم. پس آن جوان نگریست، نامها در آن آشکار بود. بچه میخوند نامها رو میدید. ناگاه گفت ای ام، اینک نام من. یه دفعه پرید از جا گفت امو، این نام منه، اسم منه. گفتم داغت به دل مادرت، ببین نام من کجاست. این بسیار تلطفه، میگه نه به عنوان نفرین نیست، میگه ببین نام من کجاست، دنبال اسم خودت نگر، اسم منو ببین کجاست. گفت لختی بجز، یه مقدار بیشتر نگاه کرد، آنگاه گفت اینک نام تو، اینم اسم توست تو این دفتر. پس خرسند شدیم، خوشحال شدیم و آن جوان با حسین کشته شد. اون جوان هم که اسمش تو اون دفتر بود در زمان امام حسن علیه السلام، از یاران امام حسین شد و در کربلا به شهادت رسید. حالا چرا اینها خوشحال می شدن از اسم؟ حالا ممکنه بعضی بگن این دیوان محاسبات مثل حساب بود، از مثلا به اینا رسیدگی می کردن، کمک می کردن، ابی هم نداره. خب اگه این بود که خیلی نگرانی نداشت براشون، که برای اینها خب پولی بوده می وردن می دادن به شیعیان، سرپرستشون می کردن. این چرا خوشحال شد؟ الان که می دونست که امام علیه السلام در ثبت نام یک نفر در اینجا اشتباه نمی کنه. کسی که اسمش تو این دفتر باشه تا آخر عمر شیعه باقی خواهد ماند. وگرنه خب ممکن بود چه ممکن بود اسمش باشه مثل کسانی که باید بیعت کردن، خب بهش پول میدن، خوشحالی نداره، ممکن بعدا خیانت کنه، از راه به در بره، بیعت بشکنه. ولی این اینها که خوشحال میشدن برای چی بود؟ برای اینکه میدونستن این اسمی که اینجا نوشته شده، اینا اسمای شیعیان است که خدای متعال اینها رو انتخاب کرده و امام میدونه اینها یاران حقیقی هستن، از این بابت خوشحال می شدن. خب اما پس اگر خواسته باشم عرایزم رو خلاصه کرده باشم امشب، این بود که این تنوع و دایورسیتی که در بشریت هست ذاتیست، تصادفی نیست، اتفاقی نیست و ریشه در علم خدا داره و ریشه در اسماء الهی داره و ریشه در آنچه که بهش میگن عین ثابت یا تینر، در روایات بهش میگن تینر، در متون عرفانی بهش میگن عین ثابت، ریشه در اونجا داره. و هر کسی رو خدای متعال مثل پیامبران که مشخصتر گفته، مثل موسی علیه السلام، خدای متعال برای منظور خاص اصلا به دنیا آورده، میدونه چه کار میکنه و حفظش میکنه و نمیذاره در محیط نامناسب با اون استعدادش قرار بگیره. سینه مادر در اینجا نشانه از این هست که در یه شرایطی قرارش میده که در اون شرایطی که براش مفید باشه، مادرش هم خوشحال باشه، اینم خوشحال باشه. مثال حضرت رسول علیه السلام رو زدم که یتیم شد، مثال حضرت علی علیه السلام رو زدم، مثال امام حسین زدم که از انگشت پیامبر چند روزی شیر خورد تا اون مسئله براش اتفاق بیفت که شیر از پیامبر خورده باشه. و اینها نشون میده که هر کسی رو خدای متعال برای یک مسیر انتخاب کرده و ارواح مؤمنان برادرن با هم دیگه. چه حدیث امام صادق خاطرتون باشه فرمود در زمان امام زمان علیه السلام، برادرانی که در سایبانهای قبل از ابدان اخوت بینشون برقرار شده از هم ارث میبرن، اما از برادران ولادت ارث نمیبرن. و اینا رو عرض کردم برای اینکه بدونیم که اگر ما با دلایل بیرونی میتونیم یه قضاوتی کنیم، این دلایلی که درش تردیدی نیست وقتی که از بیرون نگاه کنیم و منصفانه نگاه کنیم که اسلام حقه، خدا وجود داره، اسلام حقه، دین خاتمه، پیامبر اکرم خاتمه انبیاست و اهل بیت او از همه صحابه، از همه مسلمین گرامی تر و بزرگوارتر بودن به گفته دوست و دشمن، اینا رو برامون مسلم شد، اون وقت بایستی این یه نشانه بوده باشه برای ما که ما از چه خمیره ای داریم میاییم. قدر این خمیرمون رو بدونیم، انشاءالله تباه نکنیم خودمون رو، جز به منافقانی که آمدن در یک محیطی که متعلق به اونجا نیستن قرار ندیم، آداب و ادب اون محیط رو دار بگیم. مگه مثلا فرض کنید کسی میره تو قمارخونه، خب نمیتونه اونجا بره تسبیح بیاندازه، بی خود رفتی تو قمارخونه، اگر تسبیح میخوایم بره جا تو چیز نیست، تو قمارخونه نیست، تو قمارخونه اگه میری پاک باز برو، به قول عراقی که به طواف کعبه رفتن به حرم رحم ندادن که برو برو عراقی، که برون خانه چه کردی که درون خانه آیی، به قمارخانه رفتم همه پاک باز دیدم. خب وقتی تو قمارخانه همه پاک بازن، تو پاک باز نیستی، خب بی خود میری، اهل باختن نیستی، بی خود میری. بنابراین مخصوم سر این بود که ببینید اگر که بهتون عنایت شده، آداب و ادبی داره، هر جای هر چیزی ادبی داره، اون ادبش رو رعایت کنید، آدابش رو رعایت کنید تا در اون برکت سهیم باشید، از اون برکت حظی ببرید و رشدی بکنید. امروز تو بخش از این مطالب رو عرض کردم، یه مطلب خاطرم رفت که بس کنم که از حدیث ام سلمه بود. دیدید که بعضی از افراد، حتی عرض کردم مولانا و شمس تبریزی هم این حرف رو زدن، اگه حمله بر خیر کنیم میگیم مقصودشون چیز دیگری بوده، اگر حمله بر صحت نکنیم تنها چیزی که میتونیم بگیم میگیم که اشتباه کردن. که گریه بر امام حسین چه فایده داره؟ امام حسین به درجات عالی رسید، به لقاء الله رسید، اون سرور به مقصود خودش رسید. اگر ما بخوایم بین حرف مولانا و شمس تبریزی و حدیث ام سلمه و گریه و اندوه پیامبر اکرم میتونیم انتخاب کنیم، خب مسلم ام سلمه که همسر گرامی پیامبر اکرم بوده، مورد عنایت بوده و مورد عنایت اهل بیت بوده و خوابش حضرت رسول رو گریان نشون داده، علاوه بر همه حدیثی که هست، خب ترجیح داره قولش بر قول مولانا و شمس تبریزی. مگر اینکه بگیم مولانا و شمس تبریزی مقصود خاصی داشتن در این زمینه و اون میخواستن بگن که اون بود تعالی اونها رم، عروج اونها رم در این قضیه، در این شهادت مورد قفلت قرار ندید، که اینها فقط یه مظلومیت خالی نبود، یک عروجی هم و تعالی هم بود. اونجوری نگاه کنیم هم جمع بین دو قول کردیم. اما امشب تعلق داره به زینب کبری سلام الله علیها. از امشب، گرچه از قبلم زینب مسئولیت های سنگینی داشت، زینب علیه السلام عقیله بنی هاشم لقبشه، یعنی به عقیل پدر مسلم میگفتن عقیل، مرد خوشمند، به زینب هم میگفتن عقیله، از خوشمندی و خردمندی و مدیریتی که داشت، زن بسیار بزرگوار و مدیری بود. با امام حسین علیه السلام یک سال و نیم تفاوت سنی داشت، بنابراین در کربلا باعث حدود 55 سال، نزدیک 56 سال عمر داشته باشه و از همسرش جدا شده، همراه امام حسین آمده تا کربلا. چند ماه در مسیر مدینه به مکه، مکه به کربلا، ما بنده گاهی اوقات میام اینجا، خدا شاید مثلا یه 12 ساعت تو راه هستم، همشون با هواپیما، همشون پذیرایی چه سوال، اصلا از بین رفتم تا میرسم اینجا. شما تصور کنید یک نفری که بر پشت شتر زیر آفتاب سوزان چند ماه در سفر بوده، بعد آمده در کربلا 10 روز محاصره هستن، چند روز آب رو بروشون بستن. و شما هر کسی که این تجربه یه داغ رو داشته میدن، یه داغ برای عمرش بسشه، اگه یه داغ دیده برای عمرش بسشه. یک زنی از صبح تا ظهر تا غروب داغ 72 نفر خیشاوند و یار و دوست صمیمی رو دیده، نه داغ این که مثلا مریض شده مرده، این باز قابل تحمله، این که کشته شدن تک تکشون، 2 تا بچه‌هاش کشته شده در اونجا، و از همه مهمتر براش امام حسین بود، هیچ کس به اندازه امام حسین براش عزیز نبود. و امام حسین، شهادت امام حسین رو دید، از تاختن بر بدن امام حسین رو دید، سر امام حسین رو دست خولی و شم دید می بردن، و این همه داغ دیده. بعد خیمه ها را آتش زدن، دقایق آخری که امام حسین زنده بود خیمه ها را آتش زدن، این بچه ها را حالا باید زفت بکنه، این بچه ها این ونور می دوند، دنبالش می دوند، نگه داره آتش رو خاموش کنه، و شب شده. حالا شب شده، اینها وقتی که جنگ پایان یافت، اولین کاری که کردن سر امام حسین رو گفتن زود ببرید برای عبیدالله زیاد. خولی گفتن، یکی از قولها اینه که خولی برداش برد، خولی برد توی خونش. من یه چیز خدمتتون عرض کنم، زنان کوفه روی مردان رو سیاه کردن، مردان کوفه رو. زنان خیلی در این نهضت عاشورا فداکاری کردن. زن خولی متوجه شد، خولی سر امام حسین رو آورده، گفت مردم دیگه میرن سوغاتی و چه میارن، تو سر فرزند رسول خدا رو آورده، خونه ای من برو گمشو بیرون. گفت از اون موقع در روایت هم از اون موقع راه ندادمش کنار خودم، هم بستر بایش نشدم. تو میرید برای من سوغاتی سر پیامبر رو میاری؟ بعد میگه بردش بذاش خونه یا همسر دیگرش و من میدونستم اون کجاست، تو تنور گذاش که اون همسرش که متوجه نشه، تا صبح ببره به عبید الله زیاد نشونه، چون وقتی رسید در دارالاماره بسته بود، میخواستم زود مژدگانی بدن و سر امام حسین رو برده باشن. سر گذاشتم توی تنور و جایی که خاکستر بود و متعین خانم میگه که من تا صبح میدیدم که نور از اون سر از اون تنور به آسمان هست و مرغایی میان، پرندگانی هم تو دور اون طواف میکنن اونجا. پس اولین کاری که کردن سر امام حسین رو فرستادن رفت به کوفه نزد عبیدالله ملعون. بعد قارت خیمه ها شروع شد، گوشواره از گوش بچه ها بکشن، گلوبند درارن از گردن خانم ها، لباس ها رو پاره کنن ببرن. قارت ها شروع شده، تا قارت هاشون رو کردن شب شد دیگه. شب که شد اینها قرار شد بیارمن صبح برن، اینها نگردن تا صبح برن. دیگه همه جا سوخته، خیمه ها سوخته بود، آتش های این گوشه اون گوشه بلند بود، یک زبانه می کشید. و در دل شب بعضی از مقاطر نوشتن زینب کبرا صدای پای رو شنید، دید صدای پای میاد پشت خیمه ها، ترسید، گفت نکنه یک نانجیبی برای قصد ناشومی و بعدی دوباره آمده در اینجا. گفت هر که هستی برو دیگه، چیز اینجا باقی نمونده برای غارت کردن. داد صدای یه خانمی رو شنید، گفت من زن خور هستم، برای شما مقداری آب و نون آوردم. و مقداری نان آب داد به اونها و بین بچه ها حضرت زینب تقسیم کرد. امام سجاد علیه السلام فرمود نیمه شب گذشته بود، رفتم داخل اونجایی که عمه زینب بود، دیدم نشسته داره نماز میخونه. اولین باری بود که دیدم نشسته نماز میخونه. وقتی نمازشون تموم شد گفتم عمه جان چرا نشسته نماز میخونی؟ گفتی که طاقت در بدنم و رمق در پاهم نیست که بایستم. تا صبح شد اینها رو سوار کردن بر شترها. در مقتل نوشتم معرفت زینب رو ببینید. اگه خدمتون عرض کنم وقتی زینب به دنیا آمد، این هم باز از منابع اهل سنت میگم، وقتی زینب سلام الله علیها به دنیا آمد، به فاطمه زهرا گفتن که چی لقب میدی دخترت را؟ گفت من هم نیستم که سبقت بگیرم بر پدرش علی در نامگذاری او، صبر کردن تا علی آمد. گفتن علی چی نام دخترت رو میگذاری؟ گفت من کسی نیستم که بر حبیبم محمد سبقت بگیرم در نامگذاری این دختر. بعد به پیغمبر اکرم خبر دادن، از کنی از منابع اهل سنت خبر دادن که بچه فاطمه به دنیا آمده. پیغمبر آمد به دیدن زینب، گفت که پدر جان شما اسم دختر رو چی میگذارید؟ گفت من هم نیستم که بر خدای تعالی سبقت بگیرم در نامگذاری این دختر. بعد جبرئیل وارد شد، گفت محمد حق تو را سلام میرسند، میگه این دختر را نامش رو زینب بگذار، یعنی زینت پدر، زینب یعنی زینت پدر، نامش رو خدا انتخاب کرده. چنین با او رفتار کردن در اونجا. بعد آمد وقتی که میخواستن برن یک تقاضایی کرد به کاروان، به اون کسی که کاروان رو میبرد، گفت از شما تقاضایی دارن. گفتن بگو ما رو کنار جنازه شهدا عبور بدید. کاروان رو آوردن از کنار قصدگاه عبور بدن، زینب ایستاد، گفت بایستید، ایستاد، از شتر پایین آمد، رفت به طرف گودی قتلگاه. گفتن امام حسین بدنش اونجا افتاد بدون سر. مقداری دو دستشو گذاشت زیر بدن امام حسین، بالا آورد، به روی آسمان نگاه کرد، گفت ربنا تقبل منا هذا القليل من القربان. گفت خدایا این قربان یک ناچیز رو از ما قبول کن. در همه عالم مثل امام حسین نبوده و نیست و نخواهد بود، ولی در حضور خدای متعال گفت این ناچیز رو از ما قبول کن. این بحث قبول کردن یه بحثیست بعدم باید بهش بپردازم، ولی این ادب حضرت زینب رو ببینید که بلند کرد جنازه برادر رو، گفت خدایا این قربانی ناچیز رو از ما قبول کن. بعد آمد سوار، جنازه رو زمین گذاشت، آمد سوار شد تختم. به کوفه رسیدن نوشتن که اول آمدن بین بچه ها، بعضی ها گفتن اینا اسیرن، یه خرما و نونی آوردن تقسیم کنن. زینب متوجه شد، سریع مانع شد، گفت بندازید زمین، از دست بچه ها گرفت. خانمی پرسید که شما چرا این کار کردید؟ گفت بر ما صدقه حرامه. گفت مگه شما کی هست خانم که بر شما صدقه حرامه؟ گفت ما فرزندان رسول الله هستیم که به سرد آمده. اینو که متوجه شدن زنان باز کوفه، زنی دید اینها رو که بدون پوشش مناسب هستن، میگن رفت داخل منزل، هرچه گستری و لباس چی مناسب داشت آورد بین اینها داد که اینا خودشون رو ببوشونن و در مسیر شکسته حال و با خفت خاری نبرندشون. بعد بردنشون در خرابه ای قرارشون دادن. اینا میگم خدمت عرضمو تمام میکنم. و از من خواستن که التماس دعا کردن، یکی از برادرها گفت کسی زنگ زده از ایران هم خواسته التماس دعا داشته. حالا بر همه کسانی که آجا همه رو در نظر بگیرید، انشاءالله دلتون با حضرت زینب او رو یک هدیهی بهتون، حالا هدیه از چرز کنم در حق فرزندانتون اگه خواستید دعا کنید متوسل به حضرت زینب بشید. در همونطوری که از فرزندان حضرت امام حسین محافظت کرد و نگهداری کرد، ازش بخواهید از فرزندان شما هم نگهداری کنیم. داخل خرابه جاشون دادن. بعد گفت که به هیچ یک از زنان آزاد حق نداره به دیدن ما بیاد. ما امروز اسیریم، فقط برده ها و اسرا رو میپذیریم به دیدن ما بیاد و ما زنان آزاد رو به حضورمون نمیپذیریم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته.